اقتصاد کلاسیک مثلا به انتها رسید، به بنبست رسید، باید چی کار کنیم؟ این تغییر پذیری اینجاست. یعنی تغییر پذیری اینطوری اتفاق میفته که حتی اقتصاددانان، حتی مکاتب اقتصادی میان و نسبت به شرایط جدید خودشونو ادابته میکنن، خودشونو تطبیق میدن، میان و بر اساس اون دوباره ادبیات اقتصاد رو جوری بازسازی میکنن که مداخله دولت در یه حدی و در یه سطحی رو پذیرا باشن. یعنی شما الان کینزیان ها رو خارج از ادبیات اقتصادی نمیبینیدشون. میخوام بگم ببینید تغییر پذیری و پذیرفتن شرایط موجود، این خودش بخشی از زیستنه، بخشی از تکامله. اگر اقتصاد کلاسیک میخواست رو حرف خودش پافشاری بکنه، شاید ما بعد از 1920 بعد از 1930 دیگه چیزی به اسم اقتصاد کلاسیک نباید میداشتیم.
دقیقاً.
که ما چیزی الان به اسم مارکسیست دیگه نداریم، چیزی به عنوان کمونیست دیگه نداریم. چرا؟ چون اونا رو اصولشون زیادی وایستادن و در نهایت منجر به فروپاشی و شکست شد. اما اقتصاد کلاسیک و اقتصاد مبتنی بر بازار یک شناوری داره، یک بستی رو داره که نسبت به تغییرات تا یه حدی خودش رو آداپته میکنه، خودش رو تطبیق میده. این در حوزه مکاتب همین اتفاق برای برندها هم میفته، همین اتفاق برای کسب و کارها هم میفته. ما اصلی رو که باید بپذیریم، این اصل رو باید ما در موقعی که کسب و کارمون راه میندازیم بپذیریم، و اون این هستش که دنیا و جهان منتظر ما نمیمونه، اون داره مسیر خودش رو میره و ما باید از تغییرات به نفع خودمون استفاده بکنیم.
بله، بسیار.
کسانی برندن که تغییرات رو به نفع خودشون تغییر میدهن و کسانی بازندن که در مسیر تغییرات میخوان نگهش دارن، میخوان متوقفش بکنن. این تغییر کردنه نکته مهمیه که متاسفانه ببینید ما تو اقتصاد خودمون خیلی سنتی نگاه میکنیم. شما نگاه بکنید خیلی از فروشنده ها، خیلی از کاسبا، مثلا یه مغازه ای رو داره، سالهاست یه جور ویترینش رو چینده، سالهاست یه جور فروش داشته انجام میداده. خیلی از کسب و کارها مجبور شدن که بیارن کسب و کارهاشون رو تو فضای مجازی. باز تو همین فضا میبینید که خیلی عقب موندن. خیلی از برندهای بزرگ و کسب و کارهای موفق کسانی هستن که خودشون رو میپذیرن، تغییرات رو میپذیرن. من یه نمونه میخوام بگم برای شنوندهای فراپاورس تئوری ذهن. ما یه نمونه رو یه وقت تو برنامه مطرحش کردیم به اسم داستان جکما. داستان جکما که مالک یکی از برندها و شرکت‌های معتبر اینترنتیه، ایشون یه نکته خیلی جالبی داره که در یک مقطعی دولت چین میاد و قوانینی رو میذاره که این متضرر میشه. اون بلا فاصله میاد و تغییر میده محیط کسب و کاری خودش رو، تغییر میده برای اینکه از اون فضا خارج بشه، میره شرکتش رو، سهامش رو میفروشه، میره یه جای دیگه همون مسیر رو ادامه میده. یعنی حتی تغییر دادن و پذیرفتن اینکه آقا من از این مسیر نمیتونم برم، حالا میخوام برم توی مسیر دیگه، اما کسب و کارم رو حفظ بکنم، حتی در این حد هم آدم های بزرگ دارن روش فکر میکنن.
آفرین، دقیقاً همین موضوعه که خیلی مهمه.
ببینید یکی از نکات بسیار موفقه، یعنی یکی از رمزهای موفقیت خیلی از شرکت‌های بزرگ تو مستندسازیه. مستندسازی یعنی که میاد و مثلا گزارش روز به روز داره، گزارش هفتگی داره، گزارش کیس با کیس داره. یعنی میاد میگه آقا من در فروش مثلا فلان لباس موفق بودم چون این اتفاقات افتاد، در فروش فلان لباس ناموفق بودم چون اینطوری شد. خب بعد این روندها رو که نگاه میکنه، وقتی که دقیق روندها رو نشون بدی میتونی بفهمی که الان موقع تغییر کدوم یکی از اینها. اما اگر همینطوری کلی در امروز تو بسم الله الرحمن الرحیم پرکره مغازه‌مو دادم بالا شروع کردم، خب امروز چجوری فروختم، فردا چجوری میفروشم، یه ماه دیگه چجوری میفروشم، اگر هیچ مستندی وجود نداشته باشه شما یه روزی به یه جایی میرسی که فکر میکنی کسب و کارت به درد نمیخوره. ولی اگر مستندسازی وجود داشته باشه شما اون روز میفهمی که نه، کسب و کار حتما همه کسب و کارها خوبن. من یکی از اعتقاداتم اینه که شما اگر در هر کاری پرفشنال و متخصص اون کار باشی حتما بیزینس خوبی خواهی داشت. ما کسب و کار به درد نخور نداریم، ما فقط کسی رو داریم که نمیتونه کسب و کارشو درست مدیریت بکنه. حالا اگر من یه مغازه‌ای رو دارم، یه مغازه چه میدونم تعویض روغنی دارم، یعنی اصلا یه کسب و کار کاملا دیگه اجرایی و شاید خیلی دور از همه اتفاقات دیگه، شما امروز صبح که اومدی در مغازه‌تو باز کردی و یه تعویض روغنی دادی، به این نگاه بکن که آقا من امروز چند تا مشتری داشتم، با مشتریام چه جوری برخورد کردم.
بسیار عالی، خیلی نکات
دارم کار انجام میدم. این مسیر تحول رو به ما میگه، مثلا کدوم نقاط رو باید تغییر بدی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، نکات خیلی خوبی رو فرمودید آقای دکتر مروی، دست شما درد نکنه. در پایان آقای دکتر، اگر بخوایم با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور خودمون وجود داره و حتی یه جاهایی ریسک پذیر هم اگه میخوایم باشیم، یه ذره باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم اگه بخوایم یه تغییری رو انجام بدیم. فکر میکنید اولین مؤلفه تغییر، اینو میخوام در جمع‌بندی بحثمون بهمون بگید، در کسب و کارهای ما به ویژه کسب و کارهایی که دیر بازده هستن، زود بازده ها تکلیفشون مشخصه، اونایی که دیر بازده ترن، اولین مؤلفه تغییر به نظر شما چی میتونه باشه؟
ذهنیت.
آها.
این ذهنیت یعنی چی؟ یعنی این که من اولا از تغییر نترسم، دو این که بدونم که تغییر، دو این که تغییر رو بخشی از کسب و کار بدونم.
عجب.
یعنی من میدونی من خیلی این رو دیدم که خیلی از آدم ها هستن که وقتی با ایشون صحبت میکنی میگه آره دیدی این جوان ها این دور زمان اینجوری رفتار میکنن.
بله.
من میگم خب آقا ای بشیه تو کاذبی، تو در مقام کاذبی به این فکر بکن که حالا که جوان ها الان لباس اینطوری میپوشن چه فرصتی برای تو ایجاد میکنه.
درسته.
من اولین قاعده تصمیم گیری تو تغییرات رو اینو میگم که ما ذهنیتمون تغییر رو به عنوان یک پارامتر مهم به رسمیت بشناسیم، بدونیم که محیط پویاییه و هر روز تغییر میکنه، اون وقت با تغییر به عنوان یک چالش برخورد نمی کنیم، به عنوان یک فرصت بهش نگاه می کنیم. ممکنه یک سری تغییرات به نفع من باشه، من ازش استفاده می کنم، ممکنه یک سری تغییرات به ضرر من باشه، من مدیریتش می کنم، اما بپذیرم که امروز، یعنی امروزی که من در مغازه رو باز کردم، حتما با دیروز متفاوته. با این ذهنیت برم. این اتفاقه به نظرم هست. نکته دوم تو دیر بازده ها به نظرم اینه که ببینید ما تو کسب و کار یک کور داریم، یه هسته اصلی داریم.
درست.
مثلا من تو کسب و کارم آشپزی و فروش غذا، این حد این کار منه.
درست.
حالا من فروش غذا میتونه کترینگ باشه، میتونه رستوران باشه، میتونه نمیدونم توی خونه یکی برم براش آشپزی بکنم، نمیدونم. من اصل کسب و کارم رو حفظ کنم، مثلا آشپزی، غذا آشپزی.
بله.
اما روش های اون دیگه میتونه متفاوت باشه.
آفرین.
ما تو بلند مدت ها باید حواسمون باشه که فرق بزن بین اون کسب مرکز و اون هسته کسب و کار با اون چیزهای دیگه که حاشیه اونه.
ممنونم. متشکرم آقای دکتر مروی. دست شما درد نکنه. از نکاتی که گفتید بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خداحافظ.
متشکرم.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمولهای ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخصهای اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تاریخ 17 نوامبر سال 1906 میلادی پسر بچه‌ای متولد شد که تونست در دوران زندگی خودش نه تنها تاریخ صنعت کشورش رو دستخوش تحول کنه، بلکه موفق شد کل جهان دوران خودش رو هم تحت تأثیر فعالیت‌هاش قرار بده. همیشه یه فرد نابغه و قابلی پیدا میشه که یه برند پایدار و به یاد موندنی تأسیس کنه. در خصوص این کمپانی سوئیچیرو هوندا همون نابغه بود. اون در تمام طول دوران زندگیش علاقه زیادی به صنعت خودرو داشت. یعنی از همون دوران کودکی اون به عنوان یه مکانیک توی یه گاراژ مشغول به کار شد و با ایجاد تغییراتی در ماشین‌ها اونا رو برای مسابقه آماده می‌کرد. سوئیچیرو هوندا یک کارآفرین ژاپنیه که نامش در تاریخ به عنوان یک مخترع و تولیدکننده عمده موتورسیکلت‌های سبک و سنگین خودرو جاودان باقی مونده. سوئیچیرو هوندا مؤسس این شرکت و شرکت‌های خودروسازی در امریکا و ژاپن. اون خالق مدل‌های پرطرفدار موتورسیکلت و خودرویی که از جمله اونها میشه به سوپرکاپ، سیویک، اکورد و پریلود اشاره کرد. شاید به سختی بشه کسی رو پیدا کرد که نام این شرکت محصولات هوندا رو خریده و از این کار خوشحاله. قدرت رویاها. این شعار همیشه یه شرکت ژاپنی هونداه.
چقدر حاضرین کسب و کارتون رو ارتقا بدین، ریسک کنین، تلاش کنین؟ چقدر حاضرین این کار انجام بدین؟
از نظر من کسب و کار تا جایی که بشه باید ارتقا داد، هر چقدر که از نظر فکری جای ارتقا دادن داشته باشه خب بهتر، هم درآمد بیشتری در واقع به دست میاد، همین که افراد بیشتری رو میشه براشون اشتغال زایی کرد و فرصت‌های بهتری به وجود میاد در آینده، میشه ارتقا داد به صورت در واقع بین‌المللیش کرد و به نظر من حد مشخصی وجود نداره واسه اینکه چقدر بشه کسب و کار ارتقا داد.
چقدر این موضوع حائز اهمیته؟
این کسب و کار علاقه داشته باشم مسلماً خیلی برام مهمه و سعی می‌کنم که ادامهش بدم تا اونجایی که میتونم.
خب خیلی مهمه، از نظر من یکی از مهمترین فاکتورها اینه که آدم درجا نزنه و بتونه پیشرفت کنه و خب این تو اشاره مثلا صنعتی میره مثلا به بحث واردات و صادرات و اینا میرسه، تو اشاره مدیریتی میتونه مثلا از در واقع یه بخش ساده مدیریت یه بخش ساده به کل ویژن مثلا برسه و خب اهمیت اصلیش اینه که جدا از این که بالاخره هرچی سطح اون کار میره بالا تا اشتیاق آدم برای کار کردن بیشتر میشه، این جلوگیری میکنه از این که در واقع باعث میشه که شکوفایی بیشتر اتفاق بیفته، حتی زودتر اتفاق بیفته و این که عادی نشه برات در واقع کاری که داری میکنی.
تا حالا کاری داشتین که ارتقا داده باشینشون کارو؟
زمانی که میخواستیم ارتقاش بدیم باید یه مبلغی رو داشتیم که اون کار رو ارتقا میدادیم و چون اون مبلغ هنگفت رو نداشتیم مجبور شدیم که اون کار رو بذاریم کنار، ولی علاوه این که کسب و کار را بندازیم و تلاش کنیم که اونو مثلا ارتقاش بدیم انجام دادیم، ولی چون پول هنگفتی نداشتیم برای ارتقایش مجبور شدیم بذاریمش کنار.
خیلی متشکرم که بسته گزارشی برنامه تئوری ذهن رو شنیدید. دوستان و شنونده، روایت شرکت هوندا رو بررسی کردیم و مباحثی از این دست رو تقدیم شما شنوندگان عزیز نمودیم. سامانه پیامکی ما 30036-37. یکی از مهمترین مباحث اقتصادی ریسک پذیر بودن و همسو شدن با جریان سیال بازاری. افرادی که فکر میکنن باید تا همیشه نسبت به برنامه‌ای که ریختن وفادار بمونن و نباید هیچ گونه تغییر. خیلی متشکرم. آقای مهندس مختاری، ما در بخش روایت برنامه تئوری ذهن اومدیم شرکت هوندا رو بررسی کردیم، گفتیم این شرکت از کجا شروع کرد و به کجا رسید. یه جایی وقتی میخواد بیاد کالاش رو در کشور ایالات متحده عرضه بکنه، برخی از کسانی که در خود همون شرکت هوندا بودن مخالفت میکنن. چرا؟ چون مجبور بودن یه سری تغییرات رو انجام بدن، ولی در نهایت موفق میشن، تغییراتی رو روی نوع کسب و کارشون و روی کالاشون انجام میدن و میبینن که این تغییر چقدر تونسته به نفعشون تموم بشه و چقدر فروششون رو بالا میبرده، در صورتی که در ابتدا از انحراف از نقشه راهشون میترسیدن. میخوایم این نکته رو بگیم، چرا تو کشور ما این کسب و کارها سیال نیستن، شناور نیستن؟ وقتی یه مسیر رو داریم میریم همطور میترسیم تغییر مسیر بدیم، همونجور فعلا میگیم حالا بریم، حالا ببینیم چی میشه. این رو میخوایم از بیان شما بشنویم.
خانم طارق مولانا، مسئله‌ای که وجود داره تو تغییر، نگرانی که بعد از تغییر اتفاق میفته، یعنی ما تو نمیدونیم آینده چه خبره.
بله.
عدم آگاهی داریم، ترس داریم. یعنی علت تغییر تغییر نکردن عدم آگاهیه.
باریکنه.
پس با چی کار کنیم؟ ما باید همیشه مطالعه داشته باشیم و به روز باشیم تا توی حداقل زمان بتونیم از فرصت ها استفاده کنیم و تغییر ایجاد کنیم. حالا یه موقعی من دارم یه شخصم این کارو میخوام بکنم توی کسب و کارم، یعنی کسب و کار کوچیکم، یه موقع یک سازمانم. حالا تقریبا سازمان ها به وسیله همه ابزارهایی که الان وجود داره دارن سعی میکنن خودشون رو چابک کنن.
بله بله.
تا بتونن سریع تغییر کنن.
آفرین آفرین.
مخصوصا در حال حاضر که فناوری بسیار بسیار تاثیرگذار رو کسب و کارها، شاید مثلا 30 سال پیش اینقدر فناوری تاثیر نداشت که الان تاثیر داره. میگن که هر 100 سال یک بار دانش یعنی فناوری دو برابر میشه رشدش.
بله بله. که من احساس میکنم آقای مهندس حتی از دو برابر هم باید بیشتر خواهد.
الان شده 12 سال.
آها ببینید چقدر تاثیر داره.
یعنی اینقدر سرعت تاخیر زیاده. اگر نتونیم خودمون رو با تغییر سازگار کنیم حذف میشیم. دیگه فکر نمی کنم شرکتی به عظمت نوکیا باشه.
بله.
نتونست خودش رو با اندروید سازگار کنه، حذف شد.
در صورتی که اولین شرکتی بود که تازه وارد این حوزه شد.
دقیقاً. از این مثالا خیلی داریم. خیلی خیلی داریم. حتی الان شما نگاه کنید شرکتایی که الان تو 10 تا شرکت اول دنیا هستند چه جور شرکتایی هستند. شرکتایی هستند که هر نوع تغییری میخواد توش اتفاق بیفته با حداقل زمان با بیشترین بهره وری این اتفاق میفته. خیلی شرکت‌ها بزرگی حذف شدن، مثلا توی 10 اول دیگه نیستن.
بله بله.
به خاطر اینکه خوب تغییر نکردن.
یا همون عدم آگاهی باعث شده، یا ترسشون، یا اینکه آدمای خطرپذیر و ریسک پذیری نبودن.
نکنی بعضی هم خطرپذیر و ریسک پذیر هستن ها. اما حالا یه ذره کوچیکترش بخوایم بکنیم، به اون آدما وحشتشون بکنیم، این آدما بعضیشون درگیر یه غروری میشن. فکر میکنن میدونن. همونجا موقعی که شکست اتفاق میفته. یعنی از جایی که ما مطمئن هستیم معمولا شکست میخوریم.
بله.
و نمیخوایم تغییر بدیم.
بله.
اصلا بزرگترین، ما مثلا میگیم توی بازاریابی بزرگترین رقیب شما وضعیت موجوده. چرا؟ چون همه نمیخوان به راحتی تغییر کنن.
درسته.
نمیخواد مشتری، یعنی خریدار قبلیشو، یعنی از کسی قبلا میخریده رو رها کنه به دنبال یک جدیدی، چون بهش اعتماد کرده. آدم ها از منطقه امنشون نمیخوان خارج بشن. این تغییر ناشناخته است. حالا چیا موفق میشن؟ کسانی که به روزن، دنبال فرصت ها میگردن.
درسته.
و خودشون متناسب با فرصت ها انعطاف پذیر بار آوردن.
بله.
خوب میتونن برون سپاری کنن. خوب میتونن تفویض اختیار بکنن. و خوب میتونن برون سپاری که کردن رو نظارت بکنن. این خیلی مهمه. وقتی این مهارت‌های نرم تو آدم‌هاش و یا کسب و کارها شکل میگیره، راحت میتونن تغییر کنن. چابکتر میشن. همه کار خودشون انجام نمیدن.
یه نکته گفتید. گفتید که چابکسازی میتونه تغییر رو برای کسب و کارها آسون بکنه. فناوری‌های جدید خیلیش باعث چابکسازی میشه آقای مهندس.
خیلیش. مثال متاورس.
آفرین.
شاید تا 20 سال دیگه، شاید هم کمتر دیگه، اینقدر که الان دفاتر تجاری قیمت دارن اون موقع قیمت پیدا نکنن.
من احساس میکنم اصلا دیگه نخواهند بود.
اصلا شاید نخواهند باشه.
بله.
نگاه کنین، اگر کسی که CD تولید میکرد تغییر نکرد، فلش مموری جاشو گرفت. کسی که فلش مموری تولید میکرد تغییر نکرد، هاردای بزرگ اکسترنال جاشو گرفت. اگر اون کسی که هارد اکسترنال تولید میکرد تغییر نکرد، سیستم کلود جاشو گرفت.
باریکلا. دقیقاً.
اینا همش بر اگر کسی داشتن که دنبال این بود که داره تو آینده چی میگذره و تحلیل ها و آرندی های شرکت های رقیب و پیش رو به کدوم سمت دارن میرند، حداقل 10-20% از سرمایش رو و یا درآمدش رو درگیر تغییرش میکرد.
دقیقا.
که اگر خواست تغییر بکنه، اگر اتفاقی افتاد بتونه بمونه تو بازار.
یه چیزی بگم آقای مهندس مختاری. بله. بهترین مثالی که برای تغییر گفتید همون متاورسی بود که گفتید. متاورس دنیای آینده کسب و کارها و گفتگوهای تجاری ما خواهد بود. ما الان حیف که وقت نداریم. من از مردم میخوام برن درباره متاورس تحقیق کنن. اتفاقاتی در دنیای متاورس و جهان مجازی خواهد افتاد که غیر قابل تصور و غیر قابل پیشگیری هست. یعنی این موضوعیه که ما میتونیم بهش بپردازیم. اگه نکته‌ای در پایان هست بفرمایید آقای مهندس.
مطالعه کنید.
حداقل روزی دو ساعت مطالعه کنیم در مورد حوزه کسب و کاری خودمون. اون موقع نگران تغییرات نیستیم که شنیدیم در موردش و خودمون آماده کردیم براش و ذهنمون آماده است. واسه همین کمتر اذیت میشیم تو تغییرها و چه بسا تغییر میکنیم یا رشد عظیمی میکنیم که دیگران نکردن.
بکنه.
اما این نکته ای من بگم در مورد تغییر، ما اول باید به یک ثبات نسبی برسیم، بعد دنبال سابقسازی و تغییر باشیم. اگر اون موقع دنبال تغییر باشیم، اون موقع هیچ وقت به ثروت نمیرسیم. چرا؟ چون میشیم همه کاره هیچ کاره، میشیم این شاخه اون شاخه پریدن. یعنی تغییر صرف هم خوب نیست، باید یک ثبات ایجاد شده باشه. حالا که ثبات ایجاد شد، توسعه رو مبتنی بر این بذاریم که اگر یه اتفاق جدیدی بیفته چی میشه.
بله،
این میشه تحقیق و توسعه بار جده مقاوم میکنه در مقابل تغییرات و قدیمون میکنه.
یعنی مبتنی بر تفکر، مبتنی بر منطق و از طرفی یه راهی رو طی کردیم، حالا نیاز به اون تغییر مسیره داریم. بسیار عالی، ممنونم ازتون آقای مهندس
مختاری.
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. انشاءالا ببینیمتون.
بنده هم خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار شما. همچنین خدا حافظ. متشکرم که برنامه تئوری ذهن رو تا اینجا همراهی کردید. با این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 ارتباط برقرار کنید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های تئوری ذهن، ذکر این نکته ضروریه که بهبود شاخص فضای کسب و کار معادل رونق سرمایه گذاری، تولید و اشتغاله و تا زمانی که این شاخص مثبت نشه، جریان سیال سرمایه وارد هیچ مجموعه تولیدی و خدماتی و در نهایت وارد جامعه نمیشه. لازمه گاهی در بین راه توقفی کنیم، نگاهی به پشت سرمون بندازیم و راه طی شده را ارزش گذاری کنیم. آیا ادامه این راه برای امروز و تا فردا همچنان ارزشمنده؟ اگه پاسخ شما منفیه یا دست کم مردد هستید و شک دارید، از مشاوران متبحر و افراد با تجربه مشورت بگیرید. توفیق شما و مجموعه سرمایه گذاری شما توفیق جامعه و کمک بزرگی به رشد استقلال ملی ایران. بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
söyle söyle ne olur. Dedin dedin elveda söyle söyle ne olur. Benim ulduzum ayım sensiz nece yaşayayım. Senin yok imiş vefan ayrılık oldu payım. Çün geçmeyi istedin, gözden içmeyi istedin. Gidirsen hara, söyle, söyle ne oldu? Anla güllü baharım, şirin dilli nigarım. Kayıt sevginim, gitme kayıt dildanım. Menzil eylemiştin yüreğimde sen. Menzilimden geçmeyi istedin ne? Saraldı soldu. Günahım neydi? Neyledim ben? Söyle 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 ne oldu? Ey gezelim bayatım, sen sen kolum kanadım. Ne işin incidin benden söyle, söyle ne oldu? Benim gülüm çiçeğim, ruhum canım üreğim. Bütün hayatın boyu sen sen benim kereğim. Çün geçmeyi istedin, gözden içmeyi istedin. Gedirsen hara, söyle, söyle ne oldu? Anla güllü bağrım, şirin dilli nigarım. Gayı sevginim, gitme gayı dildarım. Söyle ne oldu? Senli gündüzlerim, senli akşamlar. Söyle, 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 söyle ne oldu? Söyle ne oldu? Söyle, söyle, söyle ne oldu?
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شما رو تا پایان برنامه خواهیم داشت، اما نکته‌ای که دلم میخواد شما هم با ما در میون بذارید از طریق 3036-37 و در بحث مشارکت بکنید، حول و حوش موضوع قیمتگذاری دستوریه. به نظر شما برای تنظیم بازار آیا قیمتگذاری دستوری باید به عنوان یک سیاست کلی مد نظر قرار بگیره یا راهکارهای دیگری باید در دستور کار دولت مردان و نهادهای ناظر بر بازارها باشد؟ با ما همراه باشید از طریق 3036-37. در این فاصله ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای نوده پناهانی، رئیس محترم اتاق اسناد کشور. سلام.